تو دل اون لحظه اعتماد وجود داشت و یه جور مهربونی که فقط خودمون میفهمیدیم. حس مشترک ما از بازی روزگار. اون مرگ رو درون وجودش حمل میکرد و من زندگی رو. هر دوتامون اینو میدونستیم. مطمئنم. عکس ساده ای بود. موام مثل موهای فریدا کالو بافته شده بود. خورشید تو چشمامه و من دارم به رابرت نگاه میکنم و اون زنده است.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت دوم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این اپیزود آبان ماه سال 1398 منتشر میشه. توی هر قسمت پادکست یک پنجره شما روایت شنیداری یه اتفاق واقعی که برای یه نویسنده، شاعر، بازیگر، خواننده یا خبرنگار رخ داده رو میشنوید. اینجوری که ما یه جستار یا بخشی از یه کتاب که تجربه شخصی یه آدم رو برمی‌داریم و تبدیلش می‌کنیم به یک اثر شنیداری. بعد یه بازیگر یا صدا پیشه اونو براتون اجرا می‌کنه. توی اپیزود دوم پادکست یک پنجره رفتیم سراغ روایتی از پری اسمیت خواننده در مورد رابطه‌اش با رابرت میپل تورپ عکاس. پری اسمیت که به ملکه پانک معروفه، خواننده، ترانه‌سرا، نویسنده، شاعر و هنرمند تجسمی آمریکاییه که با همون اولین آلبومش تو سال 1975 به یکی از اثرگذارترین اعضای جنبش پانک راک نیویورک تبدیل میشه. اون در واقع یکی از آخرین بازمونده های نسل از دست رفته است. نسلی از هنرمندا و روشنفکرای بزرگ نیویورکی که الان دیگه به کتابا و نوستالژیا پیوستن. هنرمندایی مثل باب دیلن، آلن گینزبرگ، ویلیام بروز و جک کرواک که به نسل بیت مشهور بودن. اگه میخواهید درباره این نسل بیت بیشتر بدونید که کیا بودن و چرا بهشون میگن نسل بیت و فلسفه‌شون چی بوده، میتونید برید توی کانال تلگرام پادکست و درباره‌شون بیشتر بخونید. اونجا مطلب تکمیلی راجع به این نسل بیت گذاشتیم. پری اسمیت سال 2010 جایزه ملی کتاب آمریکا رو برای کتاب خاطراتش به اسم بچه‌های معصوم میبره که به گفته خودش وفای به عهدی بوده به دوست صمیمیش رابرت میپل تورپ عکاس. پری شاعر فقیری بوده که تو دهه 60 میلادی از نیوجرسی میاد نیویورک تا شانس خودش رو امتحان کنه. تو روزای اولی که پری وارد نیویورک میشه نه دوستی داشته و نه اصلا درست حسابی کسی رو میشناخته. جوری که عملا چند تا هیپی و بی خانمان دیگه بهش کمک میکنن و جای خواب میدن. تا اینکه بعد یه مدت توی کتاب فروشی مشغول میشه و همون موقع هم هستش که با رابرت میپل تورپ آشنا میشه که اونم اون موقع یه جوان 21 ساله و فقیر بوده. اونا خیلی زود به هم علاقه‌مند میشن و میرن یه آپارتمان کوچیک تو بروکلین اجاره میکنن و سعی میکنن تو نیویورک اون زمان برای خودشون اسم و رسمی پیدا کنن. پدی و رابرت که هر دوتاشون تو خانواده‌های مذهبی بزرگ شده بودن، حالا با دنیای تازه و شورانگیزی مواجه میشن و کنار هم بی‌پروا و به دور از سنت‌های رایج اون زمان این دنیای تازه رو کشف میکنن. این دو نفر جدای از رابطه عاشقانه‌شون، هر کدوم تو شکل دادن به هنر اون یکی هم خیلی نقش داشته و در واقع مسیر زندگی هنرشون به هم گره خورده بوده. چند سال بعد از شروع رابطه‌شون، رابرت میپل تورپ به عکاسی علاقه‌مند میشه و پدی هم خیلی تو این کار تشویقش میکنه. اگه اسم این دو نفر رو با هم گوگل کنید، پورترهای جالب و درخشانی میبینید که رابرت از پتی گرفته. کلی عکس دیگه هم البته هست که میتونید پیداش کنید. استعداد بی‌نظیر رابرت تو عکاسی باعث میشه که اون یواش یواش به یکی از مشهورترین عکاسای قرن 20 تبدیل شه. پدی اسمیت هم بعد از اینکه توی یه کافه تو نیویورک شعرهای خودش رو میخونه، شروع میکنه به معروف شدن و خیلی زودم پیشنهاد ضبط شعراش رو به شکل صفحه دریافت میکنه. اون بعدتر به عنوان روزنامه‌نگار تو مجله رولینگ استونز شروع به کار میکنه و تقریبا همون زمان یه گیتار میخره و شروع میکنه به یاد گرفتن گیتار و یه سری از اشعار قدیمی خودش رو تبدیل میکنه ترانه. بعد یه ارکستر تشکیل میده و با شرکت توی تور جهانی دیگه تبدیل میشه به یکی از پرهوادارترین خواننده‌های موسیقی راک. رابطه عاشقانه پری اسمیت و رابرت میپل تورپ فراز و نشیب خیلی زیاده داشته و درسته که اونا سالها از نظر هنری و احساسی همدیگه رو تکمیل میکردن، اما مشکلات این رابطه و لحظه‌های دردآورش هم کم نبوده. به ویژه که جدایی خیلی غافلگیر کننده‌ای هم داشته. بعد از چندین سال زندگی مشترک، رابرت تو جریان یکی از سفراش کشف میکنه که گرایش جنسی متفاوتی داره و همین مسئله باعث میشه پری و رابرت عملا از هم جداشن و رابرت بره با سم واکستاف که یه دلال آثار هنری بوده زندگی کنه. چیزی که تو این قسمت از پادکست برای شما و از زبان پری روایت میشه بخش پایانی کتاب خاطرات پری اسمیت یا همون بچه های معصومه. روایت دوستی منحصر به فردی که هیچ چیز، نه تنگ دستی، نه اعتیاد، نه دوری، نه ازدواج، نه بیماری و نه هیچ چیز دیگه نتونست رخنه‌ای تو اصالت و صراحتش ایجاد کنه. مترجم این قسمت هم مثل اپیزود قبل زهرا شمسه که جا داره ازش خیلی تشکر کنم برای ترجمه این دو قسمت. سهیلا سالهی هم این اپیزود رو براتون اجرا میکنه. سهیلا فارغ التحصیل و بازیگر تئاتر و نمایش‌های خیلی خیلی زیادی تا حالا ازش روی صحنه رفته. آخریش نمایش ستاره شناس بود که شهریور و مهر همین امسال توی تئاتر شهر روی صحنه رفت. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنم. از شما دعوت میکنم قسمت دوم پادکست یک پنجره رو با عنوان پرنده زمردین کوچک بشنوید.
ایدز رابرت رو همون موقعی تشخیص دادن که من فهمیدم بچه دومم رو حاملم. سال 1986 بود، تقریبا آخرای سپتامبر. قشنگ یادمه درختای گلابی به بار نشسته بودن. چند وقت بود حس می کردم حالم اصلا خوش نیست. یه علائمی شبیه آنفولانزا داشتم، واسه همین رفتم پیش دکترم که خیلی هم دکتر خوبی بود. بهم گفت اصلا مریض نیستم، توی هفته های اول حاملگیمم. گفت به آرزوت رسیدی. بعد شنیدن این خبر شوکه شدم. توی آشپزخونم نشسته بودم، به خودم فکر کردم الان چه وقت خوبیه که زنگ بزنم به رابرت. من و فرد شوهرم کار روی آلبومی رو شروع کرده بودیم که بعداً اسم اون آلبوم رو گذاشتیم رویای زندگی. فرد پیشنهاد داد که از رابرت بخوام عکس روی جلد آلبوم رو ازم بگیره. چند وقت بود که رابرت رو ندیده بودم، یعنی با هم حرف نزده بودیم. نشسته بودم داشتم به تماسی که قرار بود با رابرت بگیرم فکر میکردم که یه دفعه تلفن زنگ خورد. انقدر حواسم پیش رابرت بود یه لحظه فکر کردم نکنه خودش باشه، ولی نه، دوست و مشاور حقوقیم بود، اینا میباک. گفت خبر بدی برام داره. قلبم ریخت، در جا حس کردم مربوط به رابرته. رابرتو به خاطر سینه پهلوی ناشی از ایدزش توی بیمارستان بستری کرده بودن. میخکوب شدم، دستم و ناخودآگاه گذاشتم روی شکمم، زدم زیر گریه. همه ی ترسی که همیشه تو دلم داشتم حالا یه دفعه واقعی شده بود، مثل یه بادبون سفید که یه خوش و لبر شده باشه. حسی که توی جوونیم راجع به رابرت داشتم که خودش رو با اعتیاد و چیزای دیگه نابود نکنه، با قدرتی بی‌رحمانه برگشته بود. بیقراریش برای رسیدن به شهرت حالا برام معنای تازه‌ای داشت. انگار سرنوشتش مثل یه فرعون جوون مقدر شده بود. مثل دیوونه ها سرم رو گرم مسائل پیش پا افتاده کردم. به جای اینکه زنگ بزنم خونش که درباره همکاری دوباره صحبت کنیم، باید حالا به بیمارستان زنگ می‌زدم. برای اینکه خودم رو جمع و جور کنم، تصمیم گرفتم اول با دوست پسر رابرت تماس بگیرم، سم واکستاف. با اینکه چند سال بود که با سم حرف نزده بودم، ولی یه جوری با هم برخورد کرد انگار یه روزم نگذشته. از شنیدن صدام کلی خوشحال شد. حال رابرت رو ازش پرسیدم. سم گفت خیلی مریض شده طفلکی، ولی بدتر از من که نیست. اینم یه شوکه دیگه، مخصوصا که سم با اینکه از ما بزرگتر بود از هممون خوشبنیه تر بود. ما همیشه فکر میکردیم سم هیچ وقت امکان نداره چیزیش بشه، به سبک همیشگی خودش درباره یه بیماری که داشت داغونش میکرد گفت بد جوری رو اعصابه. هرچند از این که فهمیدم سمم داره عذاب میکشه دلم خیلی گرفت، و ولی شنیدن صداش جرأت تماس دومو به هم داد. رابرت گوشی رو برداشت. صداش ضعیف به نظر می رسید. ولی صدامو که شنید صداش جون گرفت. با اینکه خیلی وقت گذشته بود، درست مثل همیشه بودیم. هیجان زده مشتاقانه جمله های همدیگر رو هی تموم می کردیم. رابرت گفت: از پس این مرض برمیام. حرفش رو باور کردم. با تمام وجود باور کردم. قول دادم که خیلی زود می بینمش. وقتی داشت گوشی رو قطع می کرد گفت: روزمو ساختی پتی. صداشو موقعی گفتن این جمله می تونم بشنوم. همین حالا هم می تونم بشنوم. به محض اینکه حال رابرت انقدر خوب شد که مرخص شه، برنامه گذاشتیم که دوباره همدیگر رو ببینیم. فرد بار گیتاراشو بست، با پسرمون جکسون از دیترویت با ماشین راه افتادیم سمت نیویورک. یه اتاق تو هتل میفلاور گرفتیم و رابرت اومد پیشوازمون. کت بلند چرمیشو پوشیده بود، حسابی خوشتیپ شده بود. اگرچه خب به نظر می رسید یکم گور گرفته. گیسای بلند بافتم و کشید بهم گفت: پوکانتس. انرژی بینمون انقدر پرشور بود، انقدر زیاد بود، انگار داشت فضای اتاق خورد می کرد. نشون از شور و حال و التهابی داشت که فقط مختص خودم و خودش بود. با رابرت رفتیم ملاقات سم که تو بخش ایدز بیمارستان سنت وینسنت بستری بود. سمی که ما سراغ داشتیم، با ذهن به شدت هوشیار، پوست درخشان، بدن قوی، حالا درمونده مقابلمون خوابیده بود و مدام از هوش میرفت. به کارسینوما مبتلا شده بود. همه بدنش رو زخم پوشونده بود. رابرت خواست دستش رو بگیره ولی سم پس کشید. رابرت برگشت بهش گفت: احمق نباش. آروم دستش رو گرفت. لالایی رو که با فرد برای پسرمون نوشته بودیم واسه سم خوندم. با رابرت تا خونه جدیدش پیاده رفتیم. دیگه مثل اون موقع ها تو خیابون باند زندگی نمی کرد. حالا دیگه واسه خودش توی استودیوی جادار تو طبقه آخر یه ساختمون تو خیابون 23 ساکن شده بود که فقط 2 بلوک با هتل چلسی فاصله داشت. خیلی خوشبین و مطمئن بود که زنده میمونه. از کارش، از موفقیتش، از دار و ندارش، از همه چیش راضی بود. با غرور گفت: کارم درسته نه؟ نگاهمو دور اتاق چرخوندم. یه شمایل آجی از مسیح، یه مجسمه مرمر سفید از الهه عشق خفته، صندلی‌های راحتی و کلکسیونی از گلدونای نادر گوستاف برگ. ولی از نظر من گل سرسبد داراییاش میز تحریرش بود. میزی که جو پونتی با چوب درخت گردو واسش ساخته بود. بالای میز یه تابلوی طلایی نقره‌ای به دیوار بود با یه عکسی که تو سال 1973 از من گرفته بود برای روی جلد مجله ویت. یه عکسی رو انتخاب کرده بود که اونجا ساده ترین حالت ممکن رو داشتم. نگاتیو رو برگردونده بود. با این کارش یه تصویر آینه تور تو طرف مقابل ساخته بود که یه قاب بنفش هم وسطش قرار می گرفت. آخه بنفش رنگ ما بود. رنگ گردنبند ایرانی. گفتم: آره، کارت درسته. تو هفته های بعد رابرت چند بار ازم عکس گرفت. بعد توی یکی از آخرین عکسامون من اون کاپشن سیاهی رو پوشیدم که خیلی دوستش داشتم. یه پروانه آبی هم داد دستم که روش یه سوزن تگرد شیشه‌ای بود و یه پولاروید رنگی ازم گرفت. همه چیز توی عکس یا سفید بود جز اون پروانه آبی رنگارنگ، نمادی از جاودانگی. رابرت مثل همیشه ذوق داشت کارهای جدیدش رو نشونم بده، مثل چاپای پلاتینی گنده روی بوم، چاپایی که از ساقه‌های سوسن بودن، تصویر تامس و دوانا، مرد سیاه پوست برهنه‌ای که زنی رو در حال رقص بغل کرده بود، روبروی اثری که تازه عرا رسیده بود، قابش رو هم خود رابرت طراحی کرده بود، بایستادم. تامس توی یه حلقه المپیک میونه یه دایره سیاه رنگ با یه قاب پوست پلنگی. گفت شاهکار، نه؟ تون صداش، آشنایی کلمات اون گفت و شنود خاص، نفسم رو بند آورده بود. گفتم آره شاهکاره. همونطور که داشتم زندگی روزمرم رو توی میشیگان میکردم، دیدم انگار حسرت حضور رابرت رو دارم میکشم. دلم برای خودمون دوتا تنگ شده بود. تلفن که تو حالت معمولی ازش فرار میکردم تبدیل شده بود به رگ حیات ما و اغلب با هم حرف میزدیم. هرچند خیلی وقتا بخش زیادی از تماسمون به سرفه های رابرت میگذشت، که خب روز به روزم داشت زیادتر میشد. روز تولدم بود که گفت نگران سمه. روز سال نو به سم زنگ زدم. تازه بهش خون تزریق کرده بودن و خب حسابی خیالش از خودش جمع بود. گفت احساس میکنه متحول شده و حالا آدمیه که قرار زنده بمونه. سم یه کلکسیونر قهار بود. آرزو داشت برگرده به ژاپن، همون جایی که با رابرت با هم رفته بودن. ظاهراً اونجا یه دست چایخوری خوشگل بنفش دیده بودن که دوست داشت بره و اونو بخره. ازم خواست دوباره لالایی رو براش بخونم. منم گفتم باشه. و خوندم. داشتیم خدافظی میکردیم که سم یکی از تیکه های آنچنانیش رو نثارم کرد. اون که خبر داشت من چقدر شیفته برانکوشی مجسم ساز بزرگ رومانیایی هستم به هم گفت از پگی گوگن هام شنیدم وقتی با برانکوشی میخوابیدی نمیذاشته دست به ریشش بزنی. جواب دادم حرف تو یادم میمونه. اگه یه وقت تو بهشت به تورش خوردم این بار دست میزنم. روز 14 ژانویه رابرت آشفته و کلافه به هم زنگ زد. سم از دنیا رفته بود. سمی که رابرت عاشقش بود. رابرت و سم، اوج و فرودای دردناک رابطهشون، حرفای چرت و پرت مردم پشت سرشون، حسادت بقیه، همه رو دووم آورده بودن. ولی نتونسته بودن بدشانسی وحشتناکی که به سرشون اومده بود و شکست بدن. از دست رفتن سم، کسی که تکیه‌گاه رابرت تو زندگیش بود، اونو ویرون کرد. مرگ سم امید رابرت رو هم کم کرد. دیگه فکر میکرد که شانس خوب شدنش کم شده. واسه آروم کردنش ترانه مسیرهای متقاطع رو نوشتم. فردم آهنگش رو ساخت. یه جور ترانه صوفیانه بود به یاد سم. هرچند رابرت واسه این ترانه ازم ممنون بود، اما میدونستم که یه روز شاید باید برای خودمون دنبال همین کلمه ها بگردم. مسیرهای متقاطع باز همدیگر رو قطع می کنن. روز ولنتاین برگشتیم نیویورک. رابرت چند وقت یک بار تب میکرد و اختلالات شکمیش هم مدام بدتر میشد. ولی در این حال خیلی هم فعالیت میکرد. اون روزا رو همراه با فرد تو استدیوی هیت فکتوری مشغول ضبط بودیم. سرمون حسابی شلوغ بود. چون اون وقت شکمم بالا اومده بود و حاملگیم داشت مشخص تر میشد، به همین خاطر خوندن یکم برام سخت تر شده بود. داشتم میرفتم استودیو که رابرت زنگ زد و به هم خبر داد که اندی وارهول مرده. با استیصال فریاد میزد که قرار نبود بمیره، قرار نبود بمیره. اما میتونستم فکرهای دیگه‌ای که داشت از ذهنمون میگذشت رو هم بشنوم. تو هم قرار نیست، منم قرار نیست. حرفی نزدیم. حالا جفتمون بد بود. گوشی رو قطع کردیم. داشت برف می اومد که از کنار حیاط کلیسایی که دروازه آهنیش بسته شده بود رد شدم. متوجه شدم دارم همراه با صدای قدمام دعا می کنم. قدمامو تندتر کردم. عصر قشنگی بود. برفی که داشت به آرومی می بارید حالا شدت گرفته بود. کتم و دور خودم پیچیدم. تو ماه پنجم بارداری بودم و بچه توی شکمم داشت تکون میخورد. استدیو گرم و روشن بود. ریچارد سول پیانیست محبوبم از جاش بلند شد تا برام قهوه درست کنه. نوازنده هام جمع شدن. آخرین شب ما تو نیویورک بود و بعد از اون تا وقتی که بچه به دنیا اومد دیگه نرفتیم نیویورک. فرد چند کلمه‌ای درباره اینکه وارهول مرده حرف زد. بعد ترانه اون بالا اون پایین رو ضبط کردیم. بعد ضبط خزیدم تو دل شب. بارش برف قطع شده بود. انگار کل شهر به یاد اندی وارهول زیر یه لایه دست نخورده از برف پوشیده شده بود. سپید و لخت مثل موهای وارهول. چند وقت بعد همگی تو لس آنجلس دور هم جمع شدیم. رابرت که به دیدن برادر کوچیکش ادوارد اومده بود، تصمیم گرفت عکس روی جلد آلبوم رو همونجا ازم بگیره. من و فردم به خاطر یه سری کارای آلبوم و دیدن یکی از تهیه کننده هامون اونجا بودیم. یادمه که رنگ رابرت پریده بود. و وقتی میخواست پورتری منو بگیره که جلوی یه دست نخل خشکیده زیر آفتاب وایساده بودم، دستاش می لرزید. نورسنجش از دستش افتاد. ادوارد زانو زد برش داشت. حال رابرت اصلا خوش نبود. اما هر طور بود همه توانش رو جمع کرد و عکسو گرفت. تو دل اون لحظه اعتماد وجود داشت و یه جور مهربونی که فقط خودمون می فهمیدیم. حس مشترک ما از بازی روزگار. اون مرگ رو درون وجودش حمل می کرد و من زندگی رو. هر دوتامون اینو می دونستیم. مطمئنم. عکس ساده ای بود. موام مثل موهای فریدا کالو بافته شده بود. خورشید تو چشمامه و من دارم به رابرت نگاه می کنم و اون زنده است. همون روز از رابرت اومد سر ضبط لالایی که من و فرد برای پسرمون جکسون نوشته بودیم. همون ترانه‌ای که برای سم واکستاف خونده بودم. بند دوم اشاره کوچیکی داشت به رابرت. ستاره غمگین کوچکی که نور می افشاند. روی کاناپه اتاق کنترل نشست. واسه همیشه تاریخ اون روز رو یادم مونده. 19 مارس بود. روز تولد مادرم. ریچارد سول پای پیانو نشسته بود. روبروی من. داشتیم زنده ضبط می کردیم. بچه تو شکمم تکون می خورد. ریچارد از فرد پرسید. کار خاصی باید بکنم یا چی؟ اشکشونو در بیار ریچارد. فقط همینو گفت. یه شروع اشتباه داشتیم، بعد هرچی تو توان داشتیم گذاشتیم واسه برداشت دوم. وقتی ترانه رو تموم کردم، ریچارد آکوردای نهایی رو تکرار کرد. از پنجره شیشه توی اتاق کنترل نگاه کردم. رابرت روی کاناپه خوابش برده بود. فرد تنها وایساده بود و گریه می‌کرد. سه هفته جوان 1987 دخترمون جسی پالیس اسمیت تو دیترویت به دنیا آمد. دو تا رنگین کمون تو آسمون ظاهر شده بودن و به همین خاطر دلم روشن بود. برای تموم کردن آلبوم به تعویق افتادمون آماده شدیم و تو روز استقاسه برای رفتگان یه بار دیگه بسات رو بار ماشین کردیم و با دو تا بچه‌مون راهی نیویورک شدیم. تو اون مسیر طولانی به دیدن رابرت فکر میکردم و تصورش میکردم که دخترم رو بغل کرده. رابرت 41مین تولدش رو با شامپاین، خاویار و ارکیده های سفید تو خونش جشن گرفته بود. اون روز صبح تو هتل میفلاور نشستم پشت میز تحریر و ترانه برگ های سرکش رو براش نوشتم، ولی ترانه رو بهش ندادم. میخواستم یه ترانهی براش بنویسم که حرفی از مرگ توش نباشه، ولی این ترانه بیش از حد بوی مرگ میداد. چند روز بعد برای روی جلد تکاهنگ قدرت دست مردم است کت خلبانی فرد رو پوشیدم و رابرت عکسمو انداخت. وقتی فرد به عکس نگاه کرد گفت نمیدونم چجوری این کار رو میکنه، ولی همه ی عکسایی که ازت میگیره شبیه خودشه. رابرت دوستاش پورتری خانوادگی ما رو هم بگیره. اون روز بعد از ظهر خوش تیپ و خوش لباس اومدش، ولی مدام حالت تهوع می اومد سراغش و مجبور می شد هی اتاق رو ترک کنه. با ناراحتی می دیدم رابرتی که همیشه خیشتندار و صبور بود حالا داشت سعی می کرد رنجی که می کشه رو ناچیز نشون بده. یه 5-6 تا عکس بیشتر از همون نگرفت، ولی خب برای اون همیشه همین تعداد بس بود. یه چند تا پورتری سرزنده و عالی از من و جکسون و فرد. بعدش هم یه پورتری 4 نفره و درست قبل از رفتن جلومونو گرفت و گفت سب کن. بذار یکی هم از تو جسی بگیرم. جسی رو بغل کردم و اون دستشو با لبخند سمت رابرت دراز کرد. وقتی داشت شاتر رو فشار میداد گفت پتی، دخترت معرکه هست. این آخرین عکسمون بود. ظاهرم به نظر می رسید که رابرت همه چیزایی که آرزو داشت رو به دست آورده بود. یه روز بعد از ظهر تو خونهش نشسته بودیم. دوروبرمون پر بود از نشونه های موفقیتش. استودیوی بی نقص، وسایل عالی، منابع لازم برای ساختن هر چیزی که تو ذهنش بهش فکر میکرد. اون حالا یه مرد شده بود، هرچند که کنار اون من هنوز حس میکردم یه دختر بچم. یه تیکه کتون هندی، یه دفترچه و یه کلاغ کاغذی داد دستم. چیزای کوچیکی که تو مدت جدایی طولانیمون جمعش کرده بود. سعی می کردیم جاهای خالی رو پر کنیم. آهنگای تیم هاردی رو واسه اونایی که دوستشون داشتم می خوندم و تعریف تو رو براشون می کردم. عکسایی که واسه ترجمه فصلی در دوزخ آرتور رمبو گرفتم در واقع برای تو بود. بهش گفتم که همیشه یادش با هم بوده، همونطور که تو همین لحظه هم هست. گفتم بخشی از کسی که هستم به خاطر وجود تو بوده. مثل همیشه میخواست که پشتیبان من باشه و همونطور که خیلی وقت پیش تو آپارتمان کوچیک خودمون تو خیابون 23 قول داده بود، یه بار دیگه قول داد که اگه لازم باشه میتونیم با هم توی خونه واقعی زندگی کنیم. اگه اتفاقی واسه فرد افتاد، تو رو خدا نگران نباش. من دارم یه خونه میگیرم تو شهر. یه خونه با نمای ماسه سنگ قهوه‌ای، عین خونه وارهول. میتونی بیای با من زندگی کنی. کمک میکنم بچه‌ها رو بزرگ کنی. اطمینان دادم که هیچ اتفاقی برای فرد نمیفته. فقط نگاهش رو برگردوند. با افسوس گفت: ما هیچ وقت بچه نداشتیم. کارامون بچه هم بودن. ترتیب وقایع چند ماه بعد رو درست یادم نمیاد. دیگه حوصله نوشتن خاطرات روزانه‌مو نداشتم. با فرد مدام فاصله دیترویت تا نیویورک رو با ماشین میرفتیم و میومدیم. به خاطر کارمون، به خاطر رابرت جون گرفته بود کار میکرد تا اینکه یه دفعه بستری شد. طوری که دست آخر خونش تبدیل به درمونگاهش شد. جدا شدن ازش همیشه مایه عذابم بود. این فکر دست از سرم بر نمی داشت که اگه کنارش بمونم حتما زنده می مونه. در این حال داشتم به یه جور حس تسلیم شدن به سرنوشت می رسیدم. حسی که هی تو وجودم داشت بیشتر و بیشتر می شد. از این حس خجالت می کشیدم. چون رابرت یه جوری با بیماریش داشت می جنگید، انگار همین که اراده کرده خوب بشه می تونه خوب بشه. همه چیز رو امتحان کرده بود، از علم گرفته تا جادو و خرافات، همه چیز رو جز دعا. من حداقل این یک کارو خوب بلد بودم. مدام براش دعا میکردم، مثل آدمی که از سر استیصال کار دیگهی نمیتونه بکنه، نه برای زندگیش که هیچ کس نمیتونست این یه چیزو ازش بگیره، فقط برای این که بتونه از پس این دردی که واقعا غیر قابل تحمل بود بر بیاد. وسطای فوریه اوضاع رابرت یه دفعه بد شد. خیلی اضطراری این بار با هواپیما رفتیم نیویورک. تنها رفتم دیدن رابرت. فضا خیلی ساکت به نظر می رسید. فهمیدم که برای اینه که سرفه‌های وحشتناکش قطع شده. دوروبر ویلچیر خالیش میچرخیدم. عکس لین دیویس از یک کوه یخ به دیوار بود. کوه شبیه بدن یه آدم بود که دست طبیعت داشت نابودش میکرد. یه گربه سفید داشت، یه مار سفید و روی میز سفید رنگی که خودش طراحی کرده بود یه سری بروشور سفید بود. متوجه شدم که به سیاهی اطراف عکسش از اون الهه عشق خفته یه مربع سفید اضافه کرده. به جز پرستارش کسی پیشش نبود و اونم ما رو به حال خودمون گذاشت. کنار تختش وایسادم و دستش رو گرفتم. یه مدت طولانی همونطور موندیم. هیچ حرفی نزدیم. یه دفعه به من نگاه کرد و گفت: پتی، هنر ما رو گرفتار کرد. نگاهم رو برگردوندم. واقعا دلم نمیخواست دربارش فکر کنم. نمیدونم رابرت، نمیدونم. شاید اینطور بود، ولی هیچ کس نمیتونست از این بابت پشیمون باشه. فقط یه احمق ممکن بود از اینکه گرفتار هنر شده پشیمون باشه. رابرت با اشاره خواست کمکش کنم وایسه. تلو تلو میخورد. گفت: پتی، دارم میمیرم. خیلی دردناکه. به هم نگاه کرد. نگاهی پر از عشق و حسرت. عشق من به اون نمیتونست نجاتش بده. عشق اون به زندگی هم نمیتونست نجاتش بده. اولین بار همونجا بود که واقعا فهمیدم رابرت قراره بمیره و خوب نمیشه. یه دردی میکشید که هیچ کس نباید بکشه. تو نگاهش یه غم عمیقی بود که نتونستم خودم رو نگه دارم و زدم زیر گریه. دوام کرد که چرا داری گریه میکنی، ولی بعدش بغلم کرد. سعی کردم سر حال به نظر بیام، اما دیگه دیر شده بود. جز عشق چیز دیگه ای نداشتم که بهش بدم. کمک کردم روی کاناپه بشینه. خوشبختانه سرفه نکرد و همونطور که سرش روی شونم بود خوابش بود. پنجره ها داشتن روی عکسای رابرت و روی شعر ما، روی آخرین بار کنار هم نشستن ما نور می ریختن. رابرت داشت می مرد. یه دفعه سکوت عجیبی شد. من که محکوم بودم به زندگی، با دقت داشتم به سکوتی گوش می کردم که اگه بخوام درست توصیفش کنم، خودش یه عمر زمان میخواد. رابرت عزیزم، اغلب وقتهایی که دراز کشیدم و خوابم نمیبره، فکر میکنم که تو هم دراز کشیده ای و بیداری یا نه. درد میکشی یا احساس تنهایی میکنی. تو مرا از تیره ترین دوره جوانیم نجات دادی و معمای مقدس هنرمند بودن رو با من شریک شدی. من دیدن رو با تو یاد گرفتم و هرگز خطی ننوشتم و طرحی نکشیدم که برگرفته از آنچه در زمان گرانبهای من با یکدیگر آموختم نباشد. کار تو که از منبعی سیال سرچشمه می‌گیرد، ریشه در ترانه اوریان جوانیت دارد. آن وقت‌ها از گرفتن دست‌های خدا حرف می‌زدی. یادت باشد که فارغ از همه چیز، همیشه آن دست ها را در دست داشته ای. محکم بگیرشان رابرت و رهایشان نکن. چند روز پیش بعد از ظهر وقتی روی شانه من خوابت برد، من هم به خواب رفتم. اما قبل از آن وقتی داشتم به اطراف، به وسایل و آثارت نگاه می کردم و سالهای سال کار تو را در ذهنم مرور می کردم، دیدم که در میان همه باز خودت زیباترینی، زیباترین اثر ممکن. پتی. While leaves are falling, falling to the ground, every leaf a moment, light upon the crown. That we'll all be wearing in a time unbound. And while leaves are falling, falling to the ground. مرگ میتونست مثل یه لباس تنگ باشه که آدم انگار میخواست توش خفشه، یا میتونست مثل یه چیز قشنگ باشه، مثل یه گلبرگ مخملی. اما چیزی که رابرت رو عذاب میداد فکر مرگ بود. فکر مردن مثل خوره افتاده بود به جونش و قلبش رو جوری محکم و نامنظم به تپش مینداخت که پوستش به لرزه میافتاد. انگار پشت یه نقاب مخفی شده بود، یه نقابی که هم کشنده بود هم آرام بخش. فکر میکردم وقتی بمیره کنارش باشم، ولی نبودم. وضعیت حالش رو تا نزدیکی های ساعت 11 دنبال کردم و همون موقع بود که برای آخرین بار صداش رو شنیدم. اونقدر با خس نفس میکشید که صدای برادرش از پشت تلفن درست شنیده نمیشد. نمیدونم چرا، اما همونطور که از پله ها بالا میرفتم تا بخوابم، همون خس ها وجودم رو از یه شعف عجیبی پر کرده بود. هنوز زنده است. با خودم فکر میکردم هنوز زنده است. رابرت روز نهم مارس 1989 از دنیا رفت. وقتی برادرش صبح بهم زنگ زد آروم بودم، چون به دلم افتاده بود این خبر میاد. نشستم و با کتابی که روی زانوام باز مونده بود آریای اپرای توسکا رو گوش دادم. یه دفعه متوجه شدم دارم میلرزم. شدت ضربه‌ای که به هم وارد شده بود و تازه داشتم حس می کردم. انگار به خاطر صمیمیتی که با رابرت تجربه کرده بودم قرار بود حالا محرم معجزه مرگش باشم. این حس سرکش تا چند روز با هم بود. مطمئن بودم کسی متوجهش نمیشه، اما شاید غمی که تو وجودم بود خیلی واضح تر از اون چیزی بود که فکر می کردم. چون شوهرم چمدونامو بست و با ماشین رفتیم به سمت جنوب. یه موتل نزدیک دریا پیدا کردیم و تعطیلات عید پاک رو اونجا گذروندیم. همون کاپشن سیاه هم رو پوشیده بودم و سر تا سر اون ساحل خلوت رو راه می رفتم. تو آغوش جادار و پرپیچ و خم ساحل احساس می کردم یه شاهزادم یا یه آدم مقدس. مطمئنم رابرت قدر این تصویر رو می دونست. آسمانی سپید، دریایی خاکستری و این کاپشن سیاه قدیمی. بالاخره کنار دریا آروم گرفتم، وایسادم، به آسمون نگاه کردم. ابرا هم رنگ نقاشی‌های رافائل بودن. حس می کردم خود رابرت نقاشیش کرده. می بینیش، می شناسیش، دستش رو می شناسی. این کلمات به سراغم اومدن و می دونستم که روزی آسمونی رو خواهم دید که با دستای رابرت کشیده شده. اول کلمات اومدن و بعد ملودی. کفشامو دستم گرفتم و لب آب راه رفتم. غم سنگینی که تو وجودم بود رو حالا داشتم تبدیل می کردم به ترانه‌ای به یاد رابرت. پرنده زمردین کوچک می خواهد پر بکشد. اگر دست هایم را پناهش کنم، دل می دهد بماندن. روح زمردین کوچک، چشم زمردین کوچک، پرنده زمردین کوچک، مجبوریم به وداع گفتن. از دور یه صدایی شنیدم، صدای بچه هم. داشتن می دویدن سمت من، ولی تو اون گستره بی زمانی من انگار یه جای دیگه ای بودم. یه دفعه دیدمش، چشمای سبزش رو، حلقه های تیره موش، وسط صدای مرغای دریایی، صدای خنده بچه ها و صدای قرش موجا. صدای اون بود که بلندتر از همه شنیدم. به خاطر من لبخند بزن پتی. منم به خاطر توی که لبخند میزنم. بعد از مرگ رابرت دلواپس وسایلش بودم. وسایلی که بعضیاشون یه زمانی مال من و اون بود. دمپاییاشو که میخواستم. آخرای عمرش اونا رو میپوشید. دمپایی سیاه بلژیکی که حرف اول اسم و فامیلشو با رنگ طلایی جلادار روشون دوخته بودن. همش نگران اون میز تحریر و صندلیش بودم. اونا رو با یه سری دیگه از وسایل توی کریستیز گذاشته بودن حراج. انقدر با وسواس به وسایلش فکر میکردم که اصلا مریضم کرد. میتونستم منم تو حراجشون خوب شرکت کنم ولی طاقتشو نداشتم. میز تحریر و صندلیشو که انقدر میخواستم یکی دیگه تو حراج صاحبش شد. مدام یاد حرفی میافتادم که رابرت وقتی با تمام وجود یه چیزی رو میخواست و نمیتونست داشته باشدش میزد. من یه حرومزادگی خود خواهم. اگه مال من نشه میخوام مال هیشگی نباشه. چرا؟ چرا نمیتونم چیزی بنویسم که مرده رو زنده کنه؟ این حسرتیه که عمیق‌تر از هر چیزی آتیشم میزنه. از دست رفتن میز تحریر و صندلیشو تحمل کردم. ولی شوق نوشتن درباره رابرت، نوشتن یه چیز درست حسابی دست از سرم بر نمی‌داره. هنوز چند تا از تارهای موهاشو دارم. یه مشت از خاکسترش، یه جعبه از نامه‌هاش، یه دایره زنگی از جنس پوست بز و لابلای یه دستمال بنفش رنگ رو رفته یه گردنبند دارم. دوتا پلاک بنفش منقش به خط فارسی با بندی که از رشته های سیاه و نقره‌ای بافته شده. هدیه یه پسری که عاشق میکلانج بود.
چیزی که شنیدید دومین قسمت پادکست یک پنجره بود. یک پنجره رو میتونید از طریق همه پلتفرم‌های پخش پادکست بشنوید. برای این کار کافیه عبارت یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی توی اون اپلیکیشنی که پادکستاتون رو گوش میدید جستجو کنید. اگه هم هنوز اپلیکیشنی رو گوشتون نصب نکردید که پیشنهاد میکنم حتما این کارو بکنید و پادکستایی رو که دوست دارید مشترکشون رو بشنوید. خیلی هم کار ساده‌ایه واقعا. اگه گوشیتون اندرویدیه کافیه برید کاست باکس یا گوگل پادکست رو دانلود و نصبش کنید. اگرم که آیفون دارید که خودش اپل پادکست روشه، یا اینکه میتونید برین اپلیکیشن اورکاست رو نصب کنید. به جز اینا پادکست یک پنجره رو میتونید از طریق اپلیکیشن و سایت ناملیک هم بشنوید. و ما هر اپیزودو تقریبا یک هفته بعد از پخشش روی کانال تلگرام پادکست هم میذاریم. از قسمت اول پادکست ما بیشتر از حدی که انتظار داشتیم استقبال شد و جا داره از همه اونایی که از ما حمایت کردن و بهمون دلگرمی دادن تشکر کنیم. خیلی خیلی خوشحال میشیم نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو درباره پادکستمون بدونیم. برای این کار میتونید به آدرس یک پنجره پادکست پشت‌سر هم @gmail.com ایمیل بدید. در پایان این قسمت میخوام تشکر کنم از علی بندری که خیلی بی‌دریغ و دوستانه تو زمینه‌های مختلف تو این مدت به ما مشورت داد و کمکمون کرد تا بتونیم جور درست‌تر و بهتر این پادکست رو تولید کنیم. اگه یک پنجره رو دوست دارید خوشحال میشیم که اون رو به دور و بریاتون معرفی کنید.